ویو 360 میں تعمیر مکمل ہونے سے پہلے ہی رام مندر کے افتتاح پر مودی سرکار پر تنقید،
لیکن اگر اسٹیٹ خود جا کے انوگریٹ کرے یہ ہمارے نظر آنے،
اور مذہبی آزادیوں کی خراب صورتحال کے باوجود امریکی محکمہ خارجہ نے بھارت کو خاص تشویش والے ممالک کی فہرست میں شامل کیوں نہیں کیا، جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ آج بھارتی شہر ایودھیا میں اسی جگہ پر رام مندر کا افتتاح ہوا ہے جہاں دسمبر 1992 میں ہندو انتہا پسندوں نے تاریخی بابری مسجد منہدم کی تھی۔ 18 کروڑ ڈالر کی لاگت سے اس مندر کی تعمیر کو جہاں بھارت کی ہندو اکثریت عقیدت اور احترام کی نظر سے دیکھ رہی ہے اور اس پر خوشی منا رہی ہے، وہیں مسلمانوں سمیت آبادی کے ایک حصے کو خدشات اور تحفظات بھی ہیں۔ اس کے علاوہ وزیراعظم مودی کے ناقدین اس مندر کی تکمیل اور افتتاح کو ان کی طرف سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی یہ کوشش بھی کہہ رہے ہیں۔ کیا رام مندر کو مودی اور بی جے پی کے بابری مسجد کے انہدام سے شروع ہونے والے اس سفر کی انتہا سمجھنا، جس کی مدد سے انہوں نے سیاسی کامیابی بھی حاصل کی، درست ہوگا؟ اور کیا رام مندر کو بھارت میں بڑھنے والی مذہبی انتہا پسندی کا عکاس سمجھنا بھی درست ہوگا، جسے بھارت کی سیکولر شناخت کے لیے خطرہ سمجھا جا رہا ہے؟ آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے آج ایودھیا میں رام مندر کا باقاعدہ افتتاح کر دیا ہے۔ مندر کی اس افتتاحی تقریب میں آر ایس ایس کے سربراہ سمیت کئی اعلی شخصیات موجود تھیں۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر ایودھیا میں بنائے گئے رام مندر کو ہندو عقیدت مند رام کی جنم بھومی کہتے ہیں۔ بھارت میں پارلیمانی انتخابات سے تقریباً 3 ماہ پہلے وزیراعظم مودی نے ایودھیا میں رام مندر کا افتتاح کیا ہے۔ 16ویں صدی میں اسی جگہ پر بابری مسجد تعمیر کی گئی تھی اور ہندوؤں کا دعویٰ تھا کہ مسجد کی جگہ اصل میں رام کی جائے پیدائش ہے۔ کئی سالوں تک ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان یہ معاملہ تنازع کی وجہ رہا اور 1992 میں ایک ہجوم نے بابری مسجد پر حملہ کر کے اسے منہدم کر دیا تھا۔ بھارت کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی کانگریس نے بحثیت جماعت رام مندر کی افتتاحی تقریب کا بائیک آؤٹ کر رکھا ہے۔ رام مندر کی تعمیر پر بھارت کے شہریوں میں ملا جلا رد عمل پایا جاتا ہے۔ کچھ اسے اگلے چند ماہ میں ہونے والے انتخابات کے لیے مودی کی مہم کا آغاز کر رہے ہیں، تو کچھ کے خیال میں بھارت کے تمام شہریوں کو ہندو اکثریت کی خوشی میں شامل ہونا چاہیے۔ سہیل قاسمی کی رپورٹ۔
بھارت کی ریاست اتر پردیش کے ایودھیا شہر میں آج وزیر اعظم نریندر مودی کے ہاتھوں اسی جگہ رام مندر کا افتتاح ہوا جہاں 32 سال پہلے 6 دسمبر 1992 کو ہندو قوم پرستوں نے بابری مسجد گرائی تھی۔ نومبر 2019 میں بھارت کی سپریم کورٹ نے بابری مسجد کی زمین کو رام مندر کی تعمیر کے لیے ہندوؤں کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مسلمانوں کو اس کے بدلے شہر میں 5 ایکڑ زمین دینے کا فیصلہ بھی شامل تھا۔ اس وقت اس کیس میں مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والے سنی وقف بورڈ نے فیصلے کو غیر تسلی بخش قرار دینے کے باوجود قبول کر لیا تھا۔ رام مندر کے افتتاح پر جہاں ہندوؤں کی اکثریت خوشی کا اظہار کر رہی ہے، مودی حکومت کے ناقدین سمیت مسلمانوں کی بڑی تعداد کو اس پر تحفظات ہیں۔ بہت سے لوگ مندر کی تعمیر اور اس کے افتتاح میں بڑے پیمانے پر حکومت کی شرکت کو بھارت کی سیکولر اقدار کے لیے بھی خطرے کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔
مسئلہ صرف اس بات کا نہیں ہے کہ اس سے ہندوستانی مسلمانوں پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ 22 تاریخ کو جس طرح سے جس بڑے پیمانے پر مندر کا افتتاح کیا جا رہا ہے اور وہ خود حکومت کر رہی ہے، ملک کے وزیر اعظم کر رہے ہیں، اور دستور میں یہ بات کہی تھی صاف طور پہ کہ اسٹیٹ جو ہے وہ تمام مذاہب کے ساتھ برابر کا ویوہار کرے گی، لیکن اگر اسٹیٹ خود جا کے انوگریٹ کرے یہ ہمارے نزدیک اسمویدھانک ہے۔
مگر حکمراں جماعت بی جے پی اور اس کی حلیف انتہا پسند جماعتیں رام مندر کے افتتاح کو ایک نئے بھارت کے آغاز کے طور پر پیش کر رہی ہیں۔ وہ اسے ایک تاریخی غلطی کی درستگی سمجھتے ہوئے بھارت کے مسلمانوں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ اس تبدیلی کو نہ صرف تسلیم کریں بلکہ اس پر خوشی بھی ظاہر کریں۔
500 ورش پہلے جو ایک غلط کارج ہوا وہ آج ٹھیک ہوا ہے، تو سب لوگ اپنے یہاں روشنی بھی کریں گے، سجاوٹ بھی کریں گے اور اتسو کی طرح اس کو منائیں گے بھی۔ ہم سب کے پوروج جو ہیں بھارت میں بسنے والوں کے، چاہے مسلمان بھی ہوں، پوروج تو ہندو ہی رہے ہیں۔ ہمیں اس کو مانتے ہوئے، ہمیں اس کو آدر کرتے ہوئے یہ جو کارج ہوا ہے اس کو سویکار کرنا چاہیے۔
1992 में दाएं बाजू के हिंदू कौम परस्त तंजीमों ने जब बाबरी मस्जिद मुनदिम की थी तो भारत में फिरका वाराना फसादात फूट पड़े थे, जिनमें 2000 से जायद हलाकतें हुई थी। इस वक्त सूरत हाल बज़ाहिर पुरअमन है। हमसे बात करने वाले मुसलमानों ने मिले जुले जज्बात का इजहार किया।
मैं कह रहा हूँ अगर ये हुआ तो गलत हुआ है, मैंने मस्जिद के ऊपर मंदिर बनाया। चलो अभी हमारे जितने भी उलमा थे उन्होंने सबने तस्लीम आप जगह दे दी, हमने जगह अमन से रहे, बिल्कुल हम ये चाहते हैं अमन से रहे, सब हिंदू मुस्लिम भाई सब मिलकर आए।
पहले क्या था, एक अटैचमेंट थी इस चीज़ के लिए लेकर के, बाबरी मस्जिद इतनी पुरानी मस्जिद है, लेकिन जब डेमोलिश हो गया टूट गया आप कोई बात नहीं, लेकिन अब इस चीज़ को कोई बड़ा इशू ना बने। जिस तरह की कुछ वीडियो सर्कुलेट हो रही है अभी, तो ये हो सकता है कि इसे राइट की तरफ लेके जाएं अभी, तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा मैं वो हूँ अभी, डरा हुआ कह सकते हैं।
बुरा क्या और अच्छा क्या, ये तो राजनीति एक चीज़ है, इसके लिए क्या बोलना।
भारत में सिर्फ 2 माह बाद आम इंतखाबात होने वाले हैं, ऐसे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से राम मंदिर के इफ्तिताह को उनके मुखालिफीन और नाकदीन की तरफ से सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश भी कहा जा रहा है। याद रहे कि राम मंदिर की तामीर अभी मुकम्मल नहीं हुई।
उन्होंने तब मस्जिद गिराने में इंतजार नहीं किया कि क्योंकि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, तो उन्होंने कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं किया और मस्जिद को गिरा दी। ठीक उसी तरीके से वो मंदिर के बनने का इंतजार नहीं कर रहे हैं और उसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं। वो दोनों चीजें जो हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, चुनाव जीतने के लिए हैं।
बीजेपी का एजेंडा है ये, और इलेक्शन 2024 को सामने है, उसको रखते हुए जो है एक मंदिर जो अभी पूरी तरह तामीर नहीं हुआ वहां पे जो है पूजा पाठ शुरू की जा रही है।
लेकिन बीजेपी रहनुमा न सिर्फ नरेंद्र मोदी के हाथों मंदिर के इफ्तिताह का दिफा कर रहे हैं, बल्कि उनका कहना है कि वो मजहब को सियासत से अलग नहीं समझते।
करण कर रहे हैं,
ये जो कह रहे हैं कि सियासत कर रहे हैं वो खुद सियासत कर रहे हैं। हम लोग सियासत और मजहब को अलग अलग नहीं देखते, हम धर्म की राजनीति करते हैं, ये लोग गैर धर्म की करते हैं।
राम मंदिर के इफ्तिताह के बाद भारतीय सियासत में मंदिर मस्जिद का मसला इंतखाबी इशूज में शामिल रहेगा या नहीं, भारतीय आवाम को जल्द या बदेर उसका पता चल जाएगा। वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए दिल्ली से सोहेल अख्तर कासमी।
इसी हवाले से मजीद बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पूर्वानंद। प्रोफेसर बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। आपने एक आर्टिकल में लिखा कि नामुकम्मल राम मंदिर के इफ्तिताह की वजह 3 माह बाद होने वाले लोकसभा के इलेक्शन है, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी को इस मंदिर से कितना सियासी फायदा मिल सकता है? राम मंदिर की अहमियत पूरे भारत में यकीनन एक जैसी तो नहीं है।
हाँ, लेकिन राम मंदिर की अहमियत उन इलाकों में ज़्यादा है जिनको आप हिंदी स्पीकिंग एरियाज कहते हैं, और वहाँ लोकसभा की सीटों की तादाद सबसे ज़्यादा है, और भारतीय जनता पार्टी का कॉन्सेंट्रेशन भी इसी वजह से इन्हीं राज्यों पर है, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। दक्षिण से वैसे भी बीजेपी को बहुत तवक्को नहीं है, जो दक्षिण के राज्य हैं साउथ, तो इसलिए उसका ध्यान इस इलाके के जनता को एड्रेस करने पर, इसके अवाम को एड्रेस करने पर है, और अवाम में भी हिंदुओं को एड्रेस करने पर है। तो वह एक अचीवमेंट लेकर जाना चाहती है, जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है राम मंदिर का उद्घाटन, जो उसने वादा किया था वो पूरा कर दिया है। यह एक अचीवमेंट वह दिखला सकती है, रिपोर्ट कार्ड अपना दिखला सकती है, ये वो करेगी, और इसके सहारे वो यह भी बताने की कोशिश करेगी कि अब आगे जो 2 और काम हैं, यानी ज्ञानवापी मस्जिद को वापस मंदिर में तब्दील करना और मथुरा की शाहिदगाह को की मस्जिद को भी मंदिर में तब्दील करना, यह 2 काम भी वही कर सकती है क्योंकि उसने इसको मंदिर बना दिया है, और ज्ञानवापी में एक कदम वो आगे बढ़ चुकी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही एक तरह से ज्ञानवापी मस्जिद को डिस्प्यूटेड बना दिया है, उसके एक हिस्से को सील करके, वजू खाने को सील करके, और यह कह के कि इसका हक है हिंदुओं को कि वे अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करें कि इस मस्जिद के भीतर क्या है, और अब वजू खाना सील है। तो इस वजह से राम मंदिर एक बहुत ही पोटेंट उनके हाथ में टूल है या जो भी है।
तो आप समझते हैं कि जो ये 3 माह बाद होने वाले लोकसभा के इलेक्शंस हैं उनमें मजहब की सियासत बहुत तगड़े तरीके से होगी फिर से?
مذہب کی سیاست ہندوستان کا اب نیچر بن گئی ہے، اس لیے اگلے چناؤ میں وہ ہوگی یہ سوال ہی بیمانی ہے، کیونکہ وہ لگاتار ہو رہی ہے۔ اگر آپ پچھلے جو اسمبلی الیکشنز ہوئے ہیں ان اسمبلی الیکشن میں پردھان منتری مودی کے بھاشن سنیں، بھارتی جنتا پارٹی کے نیتاؤں کے بھاشن سنیں، تو آپ یہ صاف ہو جائے گا کہ وہ صرف اور صرف ہندوؤں کو ایڈریس کر رہے ہیں، اور وہ انہیں یہ بتلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہندوستان کو ایک خاص طرح کے ہندو ملک میں تبدیل کیا جانا چاہیے، اور اس کے لیے بھارتی جنتا پارٹی کا پاور میں رہنا بہت ضروری ہے اور آر ایس ایس کا پاورفل ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ دو چیزیں وہ کر رہے ہیں، اور اس لیے یہ رام مندر کا جو ابھی اناگریشن ہوا ہے یہ بہت سمبولک ہے، کیونکہ اس اناگریشن میں جو لوگ شامل تھے وہ سب آر ایس ایس کے لوگ ہیں، آر ایس ایس کے باہر کا کوئی بھی ہندو اس میں نہیں ہے۔
لیکن آپ نہیں سمجھتے پروفیسر، آپ نہیں سمجھتے کہ مذہب پہلی دفعہ تو بی جے پی نے استعمال کرنا نہیں شروع کیا بھارتی سیاست میں، اس سے پہلے بھی تو ہوا؟
مذہب کا استعمال سیاست کے لیے صرف اور صرف پہلے جن سنگ اور اس کے بعد بھارتی جنتا پارٹی نے کیا۔ مذہب کا ایسا استعمال کسی دوسری پارٹی نے کیا ہو اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔
تو آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت ایک بہت بڑا اور ڈائیورس ملک ہے، بی جے پی بنیادی طور پہ شمالی بھارت، آپ نے ابھی جو مینشن کیا کہ کچھ حصوں میں جہاں پہ ہندی بولی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم وہاں دیکھ رہے ہیں کہ ان کا فوکس زیادہ ہے، تو اس کی پورے ملک میں کامیابیوں کو صرف اس کے مذہبی بیانیے سے جوڑ دینا سمجھتے ہیں آپ درست ہے؟
نہیں، بالکل نہیں، لیکن وہ سینٹرل چیز ہے اور اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ بھارتی جنتا پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہندوؤں کے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی ہے، بھارت ورش جو سیکولر ہے اس کو سیکولر نہیں رہنا چاہیے تھا، اس کو دراصل ایک ہندو نیشن ہونا چاہیے تھا، اور اس دشا میں اب وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھا رہی ہے، اور اس لیے جیسا آج پرائم منسٹر مودی نے وہاں بھاشن دیا اس میں انہوں نے کہا کہ ایک نئے زمانے کی، ایک نئے یگ کی شروعات ہو رہی ہے، ایک یگ بیت چکا ہے، اور انہوں نے اس میں ہندو مائتھولوجی کے ڈویژن کا استعمال کیا، انہوں نے کہا اب تریتا یگ، بھارتیہ جنتا پارٹی نے کہا تریتا یگ شروع ہو رہا ہے، تو یہ ایک جو سیکرڈ ٹرمینالوجی ہے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور 2047 تک کا وقت دیا جا رہا ہے ہندوؤں کو، اور کہا جا رہا ہے کہ اب اس راشٹر کو پوری طرح سے بدل دیا جائے گا، تو ایک طرح سے ہسٹری اب شروع ہوئی ہے، یہ کہا جا رہا ہے 22 جنوری کو ہسٹری شروع ہوئی ہے۔
پروفیسر، جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جس حصے میں بی جے پی زیادہ فوکس کر رہی ہے اپنی کیمپین کا، کتنے پرسنٹیج ووٹ یہاں پہ بنتا ہے اور کتنے چانسز ہیں کہ ان علاقوں میں بی جے پی کی کامیابی جو ہے وہ اس کو سینٹر میں اگلی ٹرم بھی لے گی؟
دیکھیے، جیسا میں نے کہا، ابھی مجھے پوری سنکھیا یاد نہیں ہے سیٹوں کی، لیکن جیسا میں نے کہا کہ یہ علاقے ہیں جن میں سب سے زیادہ سیٹیں ہیں، اتر پردیش میں، بہار، راجستھان، مدھیہ پردیش کو اگر آپ ملا لیں تو ان میں سب سے زیادہ سیٹیں ہیں، کیرل، تمل ناڈو، کرناٹک، ان سب میں ان کے مقابلے بہت کم سیٹیں ہیں، تو اس لیے بھارتی جنتا پارٹی کا جو ہر ایکشن ہوتا ہے وہ ایڈریسڈ ہوتا ہے ہندی ایریاز کو، جن میں تقریباً 250 کے آس پاس سیٹیں آتی ہیں، اگر ان میں وہ ایک بڑا حصہ لے جاتی ہے تو اسے سینٹر میں سرکار بنانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے، اس لیے وہ چاہے کشمیر پر اس کا ایکشن ہو تو کشمیر کا بھی اس کا ایکشن صرف اور صرف ہندی ایریاز کے الیکٹوریٹ کو ایڈریس کرنے والا ہوتا ہے، یا نارتھ ایسٹ میں بھی اس کا ایکشن ہو تو وہ ہندی ایریا کے لوگوں کو ایڈریس کرنے پر ہوتا ہے۔
تو آپ سمجھتے ہیں کہ بی جے پی کی جو سیاست ہے وہ پرائمریلی فوکس ہے اسی ایریا پہ جہاں پہ اس کا ووٹ بینک ہے؟ تو مودی کے مخالفین کی جانب سے یہ اکثر تنقید ہوتی ہے کہ ان کے نیریٹو سے بھارت کی سیکولر شراخت کو نقصان پہنچا ہے، کیا وجہ ہے اس انتہا پسند مذہبی بیانیے کے مقابلے میں اپوزیشن کوئی متبادل نہیں لا پائی ابھی تک، ایک ایسا بیانیہ جو مذہبی بیانیے کا مقابلہ کر پاتا؟
ہاں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اپوزیشن ایک طرح سے موڈیفائڈ ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ اپوزیشن ابھی بھی اس بھرم میں پڑا ہوا ہے کہ وہ اس ہندو میجورٹی میں سے اسے ووٹ لینا ہے، اور اس لیے وہ بھارتی جنتا پارٹی سے کمپیٹ کرے گا، اور اس وجہ سے وہ بھارتی جنتا پارٹی کے ویژن کو بہت طریقے سے چیلنج نہیں کر پا رہا ہے، جیسے ابھی اس رام مندر کو لے کر تقریباً ساری پارٹیوں نے اس کو قبول کر لیا ہے کہ یہ لیجیٹیمیٹ ہے، صرف ایک پارٹی نے ترنمول کانگریس کے نیتاؤں نے کہا ہے کہ انہیں یہ مندر قبول نہیں ہے، لیکن باقی سب نے قبول کر، اور اس کی وجہ ہے ان کے بھیتر کا ایک ڈر کہ ہندو انہیں ووٹ نہیں دیں گے अगर वे भारतीय जनता पार्टी के इस हिंदू सेंट्रिक प्रोग्राम को चैलेंज करेंगे तो उन्हें इस डर पर किसी तरह से जीत हासिल करनी पड़ेगी, लेकिन अभी तक वो इस डर में।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर आपका, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है, और ख़ास तौर पे जो हम बात कर रहे थे इस रेफरेंस में कि इस वक्त भारत में सियासत के हवाले से और मज़हबी आज़ादियों और ख़ास तौर पे मज़हब का सियासत पे क्या रोल है। बहुत शुक्रिया आपका। इस माह के शुरू में अमरीकी इदारे यूसुफ ने अमरीकी महकमा खारजा की तरफ से भारत और नाइजेरिया को उन ममालिक की फहरिस्त में ना डालने पर शदीद मायूसी का इजहार किया था जहां मजहबी आज़ादियों के हवाले से शदीद तशवीश पाई जाती है। यूसुफ दुनिया भर में मजहबी आज़ादियों पर नज़र रखने वाला अमरीकी हुकूमत का एक गैर जानबदार इदारा समझा जाता है। यूसुफ ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा था कि भारत में मजहबी आज़ादियों से मुतालिक हालात ख़राब हो रहे हैं। कमीशन ने भारतीय हुकूमत की तरफ से मजहबी अकलियतों और उनकी वकालत करने वालों को बैन अल-अक़वामी सतह पर निशाना बनाने के रुझान पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा था कि हुकूमत की तरफ से बैरून मुल्क सरगर्म कारकुनों सहाफ़ियों और वकला को खामोश कराने की कोशिशों से मजहबी आज़ादी को शदीद खतरा लाहक हुआ है। यूसुफ ने अमरीकी महकमा खारजा से दरख्वास्त की थी कि वह भारत को एक खसूसी तशवीश वाला मुल्क करार दे। रिपोर्ट में बीजेपी की हुकूमत के भारतीय शहरियत से मुतालिक तरमीमी कानून के निफाज का खसूसी जिक्र किया गया है जो अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले सिर्फ और सिर्फ गैर मुस्लिम तारकिन वतन के लिए जल्द भारतीय शहरियत का रास्ता फराहम करता है। इससे भारत में मुकीम मुमकिन तौर पर लाखों मुसलमानों को हिरासत जलावतनी और बेदखली का सामना हो सकता है। यूसुफ 2020 के बाद से अमरीकी महकमा खारजा से भारत को मजहबी आज़ादी की मुनज़्ज़म मुसलसल और संगीन खिलाफ वर्जियों पर खसूसी तशवीश वाले मुल्क के तौर पर नामजद करने की सिफारिश करता आया है। यूसुफ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में दाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाले हिंदुओं और कौम परस्तों की वजह से भारतीय अकलियतों की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। एक खास बात जिसका इस साल की रिपोर्ट में जिक्र है वो बैरूनी ममालिक में मुकीम मजहबी अकलियतों के रहनुमाओं को निशाना बनाने का रुझान है। इस बारे में मजीद बात करते हैं इक्तदार चीमा से जो अक़वामे मुत्तहिदा की ग्लोबल स्टीयरिंग कमेटी के रुकन है, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इक्तदार बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने का। गुज़िश्ता 10 सालों में 15 सालों में भारत एक बड़ी मईशत बन के उभरा है, दुनिया में उसका असर और रसूख भी बड़ा है, लेकिन मुल्क में इंतहा पसंदी भी बड़ी है। ये बताइए आलमी बरदरी को इंसानी हकूक की सूरत हाल पर जितनी तशवीश होनी चाहिए वो क्यों नहीं है?
थैंक यू असद। सबसे पहले मैं आपको ये, जैसे आप यूसुफ का जिक्र कर रहे थे, तो 2017 में यूसुफ ने मेरी एक स्पेशल रिपोर्ट छापी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल चैलेंजेस फेस्ड बाय माइनॉरिटीज इन इंडिया, जो यूसुफ की पहली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट थी इंडिया पे, जिसे मैंने ऑथर किया था। मैंने उसमें भी जिक्र किया है और अब भी कि पिछले कई सालों से इंडिया जो है वो कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न है फॉर रिलीजियस फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट्स, चाहे वो यूसुफ की रिपोर्ट हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस का पीरियोडिक रिव्यू हो, उसमें इस बारे में तशवीश पाई गई है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि उस पर रद्द अमल क्यों उस कदर नहीं आता, तो उसकी बड़ी वजह ये है कि इंडिया एक बहुत बड़ी मीशत है और बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ जो सो कॉल्ड रिलीजियस फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स एडवोकेट समझे जाते हैं, जब मौशी मुफादात की बात आती है तो उस पर वो कम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। जैसे आपने अभी जिक्र आप कर रहे थे कि यूसुफ ने इस पर एहतजाज भी किया है कि स्टेट डिपार्टमेंट ने भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न जो है वो करार नहीं दिया, तो बात सारी मौशी मुफादात की आती है। लेकिन हाल ही में जो इंडिया ट्रांसनेशनल रिप्रेशन कर रहा है कि इसके बहुत सारे जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं उनके असैसिनेशन प्लॉट्स हैं या कुछ भी हुई हैं कैनेडा के वज़ीर आज़म उस पर जस्टिन ट्रूडो ने बहुत वाज़े तौर पर भारत के साथ इस मामले को उठाया है, और इसी तरह अमेरिका में भी अपना आपने देखा है कि ट्रांसनेशनल रिप्रेशन पर बात हो रही है कि भारत जैसे पहले चाइना और रूस दीगर ममालिक में लोगों की असैसिनेशन की प्लानिंग करते थे, तो उसी तरह भारत को भी उसी फहरिस्त में अमेरिका में लाया जा रहा है। हमें उम्मीद तो यही है कि जो मौशी मुफादात हैं उनसे बढ़कर इंसानी हकूक का या जो मजहबी आज़ादियों का एजेंडा है वो फरोग पाएगा। और
तो इसकी कुछ आपको रीजन नजर आती है इस उम्मीद की?
देखिए जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वो चेंज हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि इंसानी हकूक हों या मजहबी आज़ादियाँ हों, जो पावरफुल ममालिक हैं उसका ज़्यादा ख्याल नहीं करते। लेकिन अब क्योंकि वेस्ट का एक मूड जो है वो भारत के बारे में तब्दील हो रहा है, जब से भारत एक नए ग्रुप में ब्रिक्स में शामिल हो रहा है और डॉलर के मुकाबले में एक नई करेंसी लाने की बात कर रहा है, तब से हमने देखा है कि कैपिटल हिल पे डिफरेंट हेयरिंग्स हो रही हैं, जैसे सेनेट में पिछले दिनों यूएस सेनेट में बात हुई ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की, कॉन्ग्रेशनल ब्रीफिंग्स हो रही हैं, तो जो वेस्ट का मूड है भारत की तरफ,
तो अब समझते हैं कि वो मूड चेंज हो रहा है। तो भारत में जो मजहबी अकलियतों के लिए स्पेस कम हुई है अगर हम उसकी बात करते हैं, और अदम बर्दाश्त जो पैदा हो रही है, क्या उसका ताल्लुक हुक्मरान जमात की पॉलिसियों से है?
नहीं असद, किसी हद तक है, लेकिन ये सिलसिला बहुत पुराना है। भारत पहले तो आप बात कर रहे थे सेकुलरिज्म की, कभी भी सेकुलर मुल्क नहीं था। आपको मालूम होना चाहिए कि 1976 में 42nd अमेंडमेंट के बाद भारत को सेकुलर डिक्लेयर किया गया, लेकिन जब से 1949 से अब तक जब भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना, तब से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मैंने अपने रिपोर्ट में भी लिखा है कि ऐसी मौजूद हैं। जैसे आप आज मंदिरों की बात कर रहे हैं, तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 290A है, 298 में स्टेट ऑफ कर्नाटका को फंड्स दिए गए फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि वो वहाँ मंदिरों की देखभाल करे। और इसी तरह जो कॉ प्रोटेक्शन लॉज हैं, ये सो कॉल्ड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट्स हैं, वो बहुत पुराने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बस खुलकर ये काम करना शुरू किया है। भारत में कभी भी माइनॉरिटीज़ महफूज नहीं थी, खा वो इंदिरा गांधी की हुकूमत हो जिसने दरबार साहब पर हमला किया, सिख जेनोसाइड कमिट की। तो अब ये है कि जो चीज़ पहले थोड़ा कवर करके की जाती थी या ढके छुपे अंदाज में की जाती थी, अब उसी सेंटिमेंट को भारतीय जनता पार्टी भार कर खुले तरीके से कर रही है।
लेकिन इकदार, उसके बावजूद ये एक अलग डिबेट है, भारत पे इस चीज़ की एक्सेप्टेंस है, मोदी को वोट मिल रहा है, बीजेपी को वोट मिल रहा है, तो पूरा भारत उस तरह से शायद सोचता भी है, और अपोजिशन भी हम देखें अगर तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है तो जनरली उनकी ग्राउंड में रूट्स तो हैं। और दूसरा, अगर हम आप जो बात कर रहे हैं सेक्युलर रियासत की, तो क्या आप समझते हैं अब भारत सेक्युलर रियासत नहीं है, या आपके ख्याल में कभी भी नहीं थी?
नहीं, कभी भी नहीं थी। आप देखिए, कभी भी जब आप अमेरिकन या फ्रेंच मॉडल को देखते हैं सेकुलरिज्म का, जहां रियासत और मजहब को इकट्ठा नहीं किया जाता और इदारों पर मजहब असरअंदाज नहीं होता, तो भारत में कभी भी ऐसा नहीं रहा। और भारतीय जनता पार्टी जो अब कह रही है कि ये हुआ, तो ये शुरू से मौजूद था, कांग्रेस की जमात में भी ऐसा होता रहा। और मैंने जैसे अर्ज किया कि 1976 से पहले तो भारत का में सेकुलरिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा रखी थी 1975 से 77 के दौरान, स्टेट ऑफ इमरजेंसी में उसने जो है वो इंडिया को सेकुलर डिक्लेयर किया।
सो वो एक अलग डिबेट अगेन जाएगी, लेकिन एक साल के दौरान अगर भारत के एजेंट्स की तरफ से हम देखें, कनाडा, अमेरिका और दूसरे ममालिक में मुकीम मजहबी रहनुमा जो है उनको निशाना बनाने की खबरें आई, कितना तश्वीशनाक रुझान है ये?
बहुत तश्वीशनाक रुझान है। एक तरफ आप कहते हैं कि हम दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, दूसरी तरफ जो डेमोक्रेसी के नॉर्म्स हैं जिसमें पहला ही हक़ खुद इरादियत या राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है, और जो लोग पीसफुली उसको प्रोपोगेट कर रहे हैं, आप उनको कत्ल करवाना चाहते हैं, तो ये किस तरह की डेमोक्रेसी है, ये किस तरह का सेकुलरिज्म है? जिस मुल्क में मैं रहता हूँ, यूनाइटेड किंगडम, आपको पता है, जहाँ जब लोगों ने राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन स्कॉटलैंड के लोगों ने मांगा तो उनको दिया गया, वहाँ रेफरेंडम हुआ। जब EU से निकलने की बात की गई, तो क्योंकि ये रियल डेमोक्रेसी है, यहाँ रेफरेंडम हुआ और UK EU से निकला। तो भारत को इन सब मिसालों से सीखना चाहिए, सिर्फ टाइटल साथ सेकुलर लगा लेने से या डेमोक्रेसी और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहलाने से अगर आप में वो जमहूरियत की अकदार मौजूद नहीं है, तो ये जमहूरियत और सेकुलरिज्म के साथ महज एक मजाक है। और ये खासी
लेकिन जो वोट के साथ ही वो सिस्टम चल रहा है, उस चीज़ को भी हमें मानना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा आबादी है दुनिया में भारत की, अगर वो बड़ी जमहूरियत अपने आप को कहते हैं, तो उसके लिए डेफिनेटली कुछ वैलिड पॉइंट्स भी हैं उनके पास।
जी हाँ, डेमोक्रेसी और प्रोसीजरल डेमोक्रेसी में बहुत फ़र्क होता है। सिर्फ वोट के जरिए एक हुकूमत का बन जाना एक प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है। जब तक आप में डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजंस इक्वली, वो चीजें नहीं है, तो
वो आप समझते हैं कि इस वजह से आप उसकी डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक वैल्यू पे क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इक्तदार, आप हमारे साथ थे और इस हवाले से हमसे बात कर रहे थे। राजनीति पे खत्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ, अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا لټون کوو، مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی ښاګی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی ښاګی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټه کی ښاګی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی ښاګی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی ښاګی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټه کی ښاګی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډي وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.
روایت امروز.
روایت امروز.
بینندگان و شنوندگان محترم سلام، با برنامه روایت امروز خوش آمدین. امید است که روزها و شبهای خوبی را سپری کرده باشین. فصل زمستان از سردی هوا مشکلات خود داره. امیدوار هستم که وضعیت در جاهایی که شما هستین طور دلخواهتان باشه، شرایط بهتر باشه و خداوند یار و مددگارتان باشه. در هر حال تا نیم ساعت دیگه بازم با شما هستم. البته در برنامه روایت امروز که ما مهمان محترم می داشته باشیم و معمولا موضوعات مربوط به خانم ها را تحت حاکمیت دو نیم ساله طالبا به بحث می گیریم و ضمناً گزارش های تازه که می داشته باشیم سر از او صحبت می کنیم. در این برنامه از خانم نازیلا جمشیدی، تحلیلگر امور سیاسی و مدافع حقوق زن، خواهش کردیم که با ما باشند. مثل که ما خانم جمشیدی رو روی خط داریم. خانم جمشیدی سلام به شما، خوش آمدین. صدا رو میشنوید؟
بله، سلام من هم به شما و
شنونده های
برنامه شما.
سلامت باشین. پیش از این که به بحث های دیگه بپردازیم، امروز گزارش تازه دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما وضعیت حقوق بشری را طی ماهای، البته ماه اکتبر، از اکتبر گذشته تا دسامبر سال 2023 به بررسی گرفته و او گزارش امروز نشر شد. اینا گفتند که با وجود از اینکه مقام های طالبان به تعهدات در امریکا تعهد کرده بودند که هدایت رهبرشانه که در قسمه که عفو عمومی بود اعلان کرده بودن او را مراعات میکنن، موارد از کشتارهای فراقانونی، بازداشت ها و توقیف های خودسرانه گزارش شده، شکنجه ها، بدرفتاری ها از طرف مخصوصا در برابر مقام های نظامیان پیشین افغانستان یا حکومت پیشین افغانستان ثبت شده. بازی به طور نمونه مثلا گفته که در ماه اکتبر در ولایت بدخشان یکی از نظامیان پیشین با پسرش افراد مسلح طالبان گلوله باری به ضرب گلوله از پادر آوردن. همچنان در شاهرهای جلال آباد و کابل یکی از سارانوالای پیشین امرای خورش اینا را جسدایش یافتن و یونما گفته که البته مقام های وزارت دفاع طالبان میگن که اینا یعنی طالبا این چیزا را، این قتل ها را مرتکب نشدن بلکه این خصومت های شخصی بوده، یعنی کسایی که خصومت داشتن بین هم دیگه چون این کار را انجام دادن. در گزارش همچنان گفته شده که طالبا به بازداشت فعالان زن که همواره در گزارش ها در تلویزیون ها در تمام رسانه ها دیده میشه که بازداشت فعالان زن، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و کارمندان رسانه ای را اینا همچنان ادامه دادن. خب البته یونمایی رو تایید کرده، گفته که پیش از این که همین گزارش به نشر برسه طالبا یک چند نفر از فعالانه که در بندشان بود رها کردن، اما در مورد خود همین گزارش طالبا تاله چیز نگفتن. ولی ما و شما همیشه شاهد بودیم، شنیدیم که طالبا همیشه این چون این گزارش ها را رد کردن، گفتن که کار از اونا نیست. و میخوایم اول خانم جمشیدی نظر شما را در مورد از این گزارش بپرسم و در آن مورد آنچه که در از محتویات از این گزارش شما چه فکر میکنین؟
درسته. از نگاه من این گزارش بسیار غمگین و دردناک هست، اما جای تعجب هم نداره. من شخصا تعجب نمی کنم نظر به جریانات دو سال و چند ماه گذشته. ببینید، در کشوری که یک مکانیزم و یک متد درستی برای نظارت و بررسی از مسائل حقوق بشری وجود نداشته باشه، یک حکومت پاسخگو به نیازمندی ها، عزت و کرامت شهروندان در حقیقت وجود نداشته و نداشته باشه، و نه تنها که پاسخگو نباشه بلکه عامل نقض وسیع و گسترده ی حقوق بشر در داخل کشور باشه، و یک حکومتی که به هیچ عنوان به ارزش ها، معیار ها و هنجارهای اجتماعی او شهروندانی که برای از اونا در حقیقت اینها باید خدمات تهیه بکنن نداشته باشه، و یک قانون اساسی که بر اساس خواست و رضایت و صداهای مردم افغانستان ایجاد شده باشه در او وجود نداشته باشه، ایجاد چنان قضایایی و ایجاد چنان گزارش فراهم کردن چنین گزارش های یک عمد بدیهی هست. و حتی نگرانی معزی هست که حتی این گزارش امکان داره که نصف از واقعیت های تلخ مردم افغانستان رو هم به تصویر نکشیده باشه، به خاطر که یونما خب به تمام مردم افغانستان دسترسی نداره و در یک بعضی از مسائل هم حالا یا اینا نمیرن یا مسائل دیگر مد نظر میگیرن او وجود داشته باشه، که این نشون میده چقدر یک حالت خفقان در افغانستان وجود داره و چطور طالبا از تمام راه های غیر مشروع استفاده میکنن تا همون حکومت استبدادی خود خود بر مردم افغانستان بقبولونن. این نشان دهنده ایجاد یک حکومت یا تحکیم یک حکومت استبدادی و تمامیت ها در داخل افغانستانه که به هیچ عنوان به نفع مردم افغانستان نظر به تنوع وسیع قومی و نژادی که وجود داره نمی باشه و نیست، و وضعیت افغانستان به شکل به حالت خرابتر شده میره.
البته همونطور که گفتیم طالبا هماره گفتن که رد کردن این گزارش ها را و اینا را پروپاگند خواندن. یکی و دیگه ای که وقتی که طالبا امیر انتقادات به این بود که میگن طالبا همیشه میگن که این خصومت های شخصی است، طالبا همیشه ادعا میکنن که امنیت آوردن در کشور. اینال وقتی که چون این قتل و کشتار صورت میگیره و طالبا میگن خصومت های شخصی است، انتقاد ای بوده که میگن خب مسئولیت مردم، مسئولیت حفظ یا مسئولیت مردم، مسئول بودنشان از مسئولیت های حکومت است. یعنی مسئول حکومت گروه حاکم در کشور مسئولیت افراد و شهروندهای خود داره. وقتی که خانواده که افرادش به شکل کشته میشه، یعنی اینو اول او خانواده بران، وقتی که طالبان میگن امنیت است، او خانواده از امنیت برخوردار نبوده، نه تنها کسایی که اونا کشته میشن جان خود از دست میتن، برای باقی خانوادهشان که برای بسیاریشان ممکن است اون نارآور خانه است، اینال مسئولیت و امنیت، اینال امنیت هم تنها امنیت جان یک انسان ها نیست، امنیت های اقتصادی است و این موضوعات دیگه است که در بر میگیره. بنان ای انتقاد موجود است که خب وقتی که بار دیگه تکرار میکنم طالبا که میگن اینا خصومت های شخصی بوده، پس اینا یک بخش به اصطلاح لنگش است که مثلا اینا همو امنیت در به شکل کل که فکر میکنن نتونستن که به البته این انتقادات بود. یک چیز دیگه که گفته میشه که چون این گزارش ها از طرف ملل متحد است و انال ای سر خود موضوع برسمیت شناختن یا نشناختن طالبا تأثیر گذار است. یعنی کشورهایی که در قسمت تصمیم گیری زی که آیا حکومت طالبا را برسمیت بشناسن یا نشناسن، با دیدن چون این گزارش ها معلوم دار اینا در تصمیم گیریشان تغییر ایجاد میشه و یعنی شک و تردید ایجاد میشه که نباید چون این حکومتی که باید به رسمیت شناخته شود. در هر حال شما فکر میکنین که آیا چون این گزارش ها، البته گزارش هایست که چیز تازه نیست، اما طوری که شما گفتین همواره به نشر رسیده. ولی این کتاب حالا اگر بگویم که خب چی تاثیر داره، تقریبا دو نیم سال است که طالبان معلوم میشه که هیچ نوع تغییری در عملکرد طالبان ایجاد نشده و طالبان برعکس این چنین گزارش ها را پروپاگاند خواندن و گفتن که هیچ کسی، هیچ کشوری، هیچ نهادی حق پذیر نداره که بر زینا به اصطلاح نسخه حکومت داری رو بده. برمیگردیم سر یک مسئله دیگه که شما اخیراً شاید دیروز تقریبا حدود تا جایی که ما معلومات داشتم 31 در 31 شهر مختلف در سراسر جهان به شمول اروپا، کانادا، امریکا، استرالیا و اینا اعتراضات بود. اعتراضات در البته یک بخش هم دیش در قسمت دفاع از حقوق، در مجموع دفاع از حقوق مردم، زنا و عمدتاً به خاطر از جنوساید یا قتل عام هزاره ها بود. به نظر شما بر راه اندازی چنین اعتراضات چقدر میتونه که مؤثر واقع شود، چقدر میتونن که در تصمیم گیری حداقل طالبا رو وادار بسازه که بیشتر توجه کنن و در تصامیم خود یا در امو عمل کرد خود تغییر ایجاد کنن؟
خب تاثیر مستقیم از او یا حتی یا بهتر بگم تاثیر ملموس از او روی طالبان بسیار دشوار هست نظر به شرایط پیچیده افغانستان و نظر به خود نگاه یا همون دید واضح طالبان در رابطه با مسائل حقوق بشری، مسائل اجتماعی که اینها به نوعی بین دنیای مدرن و دنیای اسلام، صدر اسلام، اینا هنوز من فکر میکنم نتونستن تفکیکی ایجاد بکنن. بسیار مشکل است که بگیم که این تظاهرات ها و این گرد همایی ها میتونه تاثیر داشته باشه، اما تاثیرات خود روی نوع سیاست ها و نوع روی کرد کشورهای دیگه در رابطه با طالبان، سازمان های جهانی در رابطه با طالبان میتونه داشته باشه. به نظر من این گزارش درست بعد از یک گرد همایی تقریبا جهانی که در اکثر کشورهای اتفاق افتاد بسیار به موقع بود که از یک طرف روز قبلی همون درجه خشم و اعتراض مردم افغانستان، فرزندان افغانستان بیرون از کشور رو در رابطه با سیاست‌های طالبان آماد نشان داد و روز دیگه هم این گزارش که نشان دهنده اوج وخامت، اوج همون تراژدی که در داخل کشور میگذره در حقیقت روی میز کشورها بود که از نگاه من بسیار همینا هر دو در وقت خیلی خوبی آمدن و امیدوار هستم که با دیدن این گزارش ها واقعا کشورها به یک نتیجه منسجم و واحدی برای پاسخگو قرار دادن طالبان در رابطه با نقض حقوق بشری و به خصوص زنها و اقلیت ها یک مکانیزم ایجاد بکنن. اما تا زمانی که اون مکانیزم ایجاد نشه و تا زمانی که کشورها با هم متحد نشن در رابطه با یک روی کرده واحد، این گزارش ها همچنان گزارش باقی خواهد ماند و به سلسله تمام گزارش های دیگه که یوناما ایجاد کرده و روی میز کشورهای دنیا گذاشته به و همونا اضافه خواهد شد و تاثیر دیگی هم نخواهد داشت. اما هر قدر که مستندسازی در از داخل کشور صورت بگیره و در اختیار جهانیان قرار داده بشه، راه برای فعالین ما، برای کنشگران ما و بالاخره برای مردم افغانستان که برای خود خوب بیستن صافتر میسازه.
خانم جمشیدی، یک موضوع است مسئله انتقادات، مسئله ناآرامی مردم. همیشه این گفته شده که پایه اساسی دوام یک حکومت اما مردمش است، که مردم باید آرام باشه و اگر انتقاد همیشه انتقادات موجود است، پذیرفتن انتقاد یکی از عمدترین چیزهایی است که میتونه در حل مشکلات و ای که در خود زمینه زیره که مساعد بسازه که حکومت مرد آستا آستا مورد قبول مردم قرار بگیره بسیار نقش عمده را بازی میکنه. وقتی که این همه انتقادات است از داخل و خارج افغانستان موجود است، از داخل خود حتی دختر خانم ها که از ابتدا اعتراضات خود شروع کردن از جاده ها و اینا، بالاخره همطور به حدی که اینا گفتن که تحت خشم و خشونت قرار گرفتن زندانی شدن، اکتیدادشانی که زندانی هم شدن از اونجا که برآمدن کاملا گم شدن از صحنه که گفتمش یک وقت اینا مورد تهدید قرار گرفتن که دیگه صداشان نبره، خانواده‌شان تهدید شده و حتی یکی دیگه چی اتفاقات برشان رخ داده در زندان ها اینا شدن. بالاخره اینا شروع کردن اعتراضات خود از داخل خانه که خانه های خود یا در هر جایی که هستن. و یک موضوع دیگر که شما در خبرهای یک هفته پیشتر شنیدین گرد در روز پیش که یکی از اعضای بسیار برجسته کنگرس امریکا مایکل مکال، اونا گفتن که بسیار مخالفت شدید خود علیه طالبا ابراز داشتن و گفتن به این حد که باید طالبا از بین بره. با وجود همه اینا شما هم گرچه گفتین که تغییر نمیکنه یا تاثیر این گزارش ها و این رویداد ها تاثیر گذار نخواهد بود، چرا فکر میکنین که طالبا اصلا همه از اینا را نادیده میگیره و اصلا حتی به فکر از این نیست که مثلا تمام مردم در داخل کشور، حداقل اگه کل مردم نیک که میگن ما حامیان زیاد داریم، اما نصف قشر جامعه که زن است، زن هاست دستشان از کار گرفته شده، مکتب ها بسته است، که اینا خواه مسلمن و از بسیار مردم ما میشنویم که نارضایتی خود ابراز میکنن، چرا فکر میکنن که به چی فکر هستن که با وجود نظمیام ما میتونیم که دوام بتیم و حکومت ما پایدار خواهد بود؟
و از نگاه من چندین مسئله وجود داره، چندین دلیل وجود داره. اول از اینکه طالبا باور کامل دارن، ایر بسیار به خوبی میفهمن که در میان مردم افغانستان، حتی از میان اقوامی که از اینها طرفداری میکنن، در حقیقت اینا مشروعیت ندارن. به خاطر که مشروعیت زمانی کسب میشه که شما نیازهای اولیه و ابتدایی مردم خود پاسخگوی باشین، مردم در گرسنگی به سر نبرن، این توده های عظیم مهاجرتی که تماما ظرفیت و جوان های ما هستن از کشور بیرون نشن. زلزله زدگان هرات هنوز در گرسنگی و زیر خیمه ها بعد از 3 ماه زندگی نکنن. در اون حالت مشروعیت میتونه ایجاد بشه، رضایت و مشروعیت ایجاد میشه که طالبان خود خود بدون شک خیلی ناتوان از نگاه ظرفیت، از نگاه کفایت و همون درایتی که باید یک اداره داشته باشه میبینن و این بسیار خوب خبر دارن در مورد خود میشناسن. اما این که مسائل حقوق بشری که اینها دست به میزنن دو بستر بسیار عمده داره. اول از اینکه همون اینا طالبان از همون بستر اجتماعی و از همون بستر دینی که میآیند، در اون مدرسه هایی که اینا تعلیم دیدن و در اون اجتماعی که اینها در حقیقت پرورش یافتن، متاسفانه یک اجتماعی با چنین هنجارها و معیارهایی رو میطلبه و اینها هم باور تمام دارن و از طرف دیگه به اینها که یک دولت نیستن که صداهای مردم در اون نهفته باشه، اینا یک گروهن، یک رهبر دارن، رهبر اینها هر چیزی که انمو دیدگاه دینی و مذهبی و قومی از او ایجاب بکنه او به سر مردم افغانستان تحمیل میکنه. بنابراین این یک مسئله دیگه انال برای از اینکه اینها تحکیم مطمئن بشن که همون پایه های حکومت خود میتونن در افغانستان مستحکم بسازن، تنها راه از او استبداد است. تنها راه از او وقتی که اینا نتونن نیازمندی مردم پاسخگو باشن، راه دیگه از او استبداد است. یک ایجاد یک محیطی که هیچ کس نتونه صدای خود بکشه، ایجاد یک محیط رعب و وحشت که مردم افغانستان هیچگاه اعتراض نکنن، انتقاد نکنن، درخواست خدمات بهتر نکنن، درخواست اجتماع بهتر نکنن، درخواست نان از اینا نکنن. ایجاد یک حکومت استبدادی میتونه کمک بکنه که اینها که تا اندازه همون قدرت اونها دوامدارتر باشه در داخل افغانستان، طوری که کسی نتونه جنبشی ایجاد بکنه، کسی نتونه یک اعتراض بر علیه اینها داشته باشه، کمایی که ما دیدیم که اینها با زنهای معترض ما چه کردن. بنابراین این دلایل اینها هست و طالبا به این کار بدون هیچ شک ادامه بدن چون راه دیگه‌ای هم ندارن.
البته ای هم موضوع خوبی را شما گفتین که اشاره کردین که میتونن از طریق استبداد، اما اول کدام حکومت استبدادی پایدار بوده و دوام کده؟ ای را خب آیا فکر میکنین که طالبا نمیفهمن یا میفهمن؟ یکبه تنها حکومت های میتونه که دوامدار باشه و که او از رضایت مردم خود برخوردار باشن. حکومت استبدادی همه خدر باز هم سوال بزرگ است که یعنی طالبا از خود پرسیدن نپرسیدن، آیا متوجه شدن که حکومت استبدادی هیچ وقت دوام نمی داشته باشه؟ یک دومی که یک مسئله دیگه که عقیدتی است یا عقایدشان است که میگن خب ما دین اسلام بهترین دین هاست، اما طور که معتقد هستن میگن که خداست، ما دین اسلام پیش میبریم به مو بساس شریعت و خدا با ماست. یعنی ما به این شکلی که گفته شما که میگین از استبداد کار میگیرن گرفتن تا به حال حکومت خود پیش بردن، اما به این مسائل عقیدتی شان است که میگن خب اینه ما خو اینه بساس دین اسلام پیش میریم، بساس شریعت اسلام، ما خدا ما را حافظ ما خداست.
با صحبت های شما موافقم. حکومت های استبدادی در طول تاریخ دوامداری خیلی چندانی نداشتن، اما ما همین حال داریم حکومت های استبدادی که در حقیقت پایه های نوزه به پنج دهه و شش دهه میرسه. بدون شک استبداد همیشه مقاومت ایجاد میکنه، مقاومت اجتماعی ایجاد میکنه، اما باید زمینه برای مقاومت اجتماعی فراهم باشه. و حالتی که طالبان ایجاد کردن، این محیط خفقان و این محیط رعب و وحشتی که طالبان ایجاد کردن، همو زمینه برای مقاومت کلن از داخل کشور، حداقل در میان مردمی که میخوان از روش های مسالمت آمیز و تظاهرات و راهپیمایی ها در مقابل طالبان بایستن، کلن دروازه سر از او بسته کردن. و اگر ما میبینیم که ایتوده های مهاجرتی از کشور هی بیرون میشه، روز به روز بزرگتر و بزرگتر شده میره و تعداد مهاجرین ما که در کشورهای همسایه و منطقه و دنیا هر روز افزایش پیدا میکنه، تماما دلیل از این همین است که نارضایتی مردم و جایی هم اینا برای مقاومت در داخل کشور نمیبینن و تنها راهی که انتخاب میکنن دروازه هست که از کشور بیرون بشن. من باوری ندارم که این حکومت طالبان دوام خواهد کرد، به خاطری که نظر به همو تنوع قومی و مذهبی که افغانستان داره، حکومت اینچنینی که اینا ایجاد کردن به هیچ عنوان در داخل افغانستان کار نخواهد داد. و تاریخ افغانستان سر تا سر گفته که مگر یک حکومتی که تمام مردم افغانستان صدا و جای خود رو بیافند، دیگه به هیچ عنوان در افغانستان کار نخواهد داد. و این چیز از نگاه من طالبان میفهمن، یعنی دیگه در مدت 20 سال به همو سواد سیاسی رسیدن که بفهمن این در او جای نداره. اما باز هم همون رقمی که گفتم، اینا باوری به ایجاد هموت یک حکومتی ندارن، اینا باوری به نرم ها و ارزش های حقوق بشری ندارن، اینها باوری ندارن که یک حکومت، یک اجتماع از زن و مرد تشکیل شده، اینها در همو اسلام 1400 سال پیش بند ماندن، در همو صدر اسلام بند ماندن و اینها باوری ندارن، نمیخواین که همو اجتماع مدرن افغانستان واقعیت های امروز رو بپذیرن.
خانم جمشیدی سو ببخشین، ای درست است که میگن باور نداره به چیزا، در واقع به شکل خلاصه به یک اجتماع مدرن باور ندارن، ولی ایره سوال، بازم سوالم ایست که فعلا در تمام جهان به یک قریه تبدیل شده، امروز مردم آسمان ها را تسخیر میکنن به اصطلاح کاره های دیگره، و ما هنوزم طالبا تا فقط تا صنف 6 به درس و تحصیل دخترها باورمند هستن، خلاص بعد از او باید دیگه نیاز نیست و میگن که به اساس شریعت برشان داده. آیا در چنین زمانه، در چنین وضعیت، یکی باورهای از ایناست، اما آیا این سوال عمده که همیشه هم میپرسه ایست که آیا به این باور دارن که با چنین شیوه حکومت داری اینا نمیتونن دوام کنن؟ ای البته سوال عمده پیش کلگیست که اگر میخواین که دین به اساس یک کشور اسلامی یا افغانستان به جهان درست معرفی کنن و خودشان دوام کنه و بتونن که امیده تا یک مدت زیادی حداقل ادامه بتن، خب و این باور هستن که چنین شیوه حکومت داری درست است که جلو مردم جرأت ندارن، اما بین افغانستان که برای صدای خود بکشن، دختران مگه بودن به اونو شکل اونا را پیش آمد یا وضعیت در برابرشان صورت گرفت که دیگه اونا جرأت از این ندارن که سر روی جاده ها برن، اما از خانه ها، یعنی صدای خود میکشن به هر صورتی که است، اونا میکشن در خارج از افغانستان، همونطور که دیدیم افغان ها سر و صدای خود کشیدن، بلند کردن اعتراضات خود، اینا آرام، من فکر میکنم تا جایی که شنیدم آرام نمیشینن. پس فکر میکنین که در واقع چنین یگانه راه حل، گفتمش از خلال گفتار شما میری گرفتم که بس جامعه جهانی و اینا باید دیگه به دست از ایناست که باید اول در قسمت وقتی چنین برخورد و روش را طالبان در برابر 30 میلیون 40 میلیون نفوس افغانستان و پیش گرفتن و حقوق اساسی و مدنی و انسانی انسان‌ها از پیششان حذف شده به طوری که میگن ادعا میکنن، باید گفته شده و گفته میشه و شما هم اشاره کردین که باید مثلا به حساب به رسمیت شناختنشان اصلا متوجه باشن که اینا را به صورت به رسمیت نشناسن، با وجود خود طالبان میگن که بر ما مهم نیست که ما را جامعه جهانی به رسمیت بشناسه یا نشناسه، اما بسیار باز این گپ دیگه ایست که اینا هر هفته 40 میلیون دلار هم برشان میرسه که بر از اونا البته که گفته میشه که پول برای طالبان داده نمیشه، به بانک مرکزی هم نمیره و به خود طالبان هم نیست، اما ای که به کجا میره هنوز مردم در فقر و بدبختی و بیچارگی به سر میبرن، گرسنه هستن، پول چی میشه، ای خودش به حساب یک سوال دیگه است. فکر میکنین تنها جامعه جهانی است که میتونه که در این قسمت تصمیم بگیره یا کشورهایی که اصلا تصمیم گیر هستن سر وضعیت افغانستان؟
خب من فکر میکنم که نقش فعلا در حال حاضر نقش اصلی میتونه جامعه جهانی داشته باشه که اگر از راهکارهای درست اینها کار بگیرن در پهلوی خود و اپوزیسیون هایی هم که برخلاف طالبا و دولت اینها در حقیقت ایجاد شده، اونها هم میتونن یک قوت باشن و در پهلوی همدیگه اینها نقش خود انجام بدن، اونها نقش خود انجام بدن، پایه های اداره طالبان در حقیقت بی از اون پایه های ناسوس هست و اجازه ندن که اینا مستحکم بشن. این که جامعه جهانی چه کار کرده میتونه ببینیم، من قبول دارم که در این مدت دو سال اینها از فرد ابزارها استفاده کردن به شمولی که این دولت اینها مشروعیت نبخشیدن و با اینها به انزوای سیاسی و اقتصادی بیشتر زیادتر بودن، غیر از اون کمک های بشردوستانه دیگه کمک های انکشافی توسعه اینها به دست نیاوردن از کشورها و رهبران اینها هم در بسیاری از موارد نتونستن سفر بکنن و امثال اینها. اما حال دیگه بعد از 2.5 سال و بعد از اینکه میبینیم که دیگه همین وزارت امر معروف و نهی از منکر اینها هیچ ارزش انسانی، هیچ ارزش حقوق بشری دیگه در کشور نگاه نداشته، زمان از اون رسیده که کشورها روی عملکرد خود خود روی پالیسی های خود خود در رابطه با طالبان بازنگری بکنن. من در یک مقاله‌ای که دیروز نشر شد من در اون ذکر کردم که تنها عدم مشروعیت حقوق از دست رفته زنهای افغانستان احیا نمی کنه. تنها عدم مشروعیت بخشیدن به گروه طالبان نیازهای مردم افغانستان حل نمی کنه و از فقر اینها هم کاهش نمیده. بنابراین در پهلوی از این که اینها نباید بدون ایشکی از حکومتی که با چنین کرکترها هست و بر اساس ظلم و قساوت هم ایجاد شده بدون شک نباید مشروعیت داده بشه، ولی در پهلوی از اون ما می دیدیم که تنها نبود مشروعیت نتونست که برای زنهای افغانستان، برای مردم افغانستان کمکی بکنه، ولی که در سالهای 1990 هم اینا مشروع نبودن و ما دیدیم که اینها خیلی به قصه از اینکه آیا مشروعیت کسب کنن یا نکنن خیلی به توجه تر از اینا داشتن و کشور در همون حالت فقر و بیچارگی و دربدری همون 7 سال نگه داشتن. حالی هم اینا چندان برای اینا اهمیت نداره که آیا مردم افغانستان گرسنه هستن یا نیستن. زلزله در هرات 3000 کشته داد، اینها از کابل هم حتی یک مرتبه نرفتن ببینن که چه اتفاقی داری در حقیقت افتاده با زلزله زدگان صحبت بکنن. بنابراین نیازمندی مردم افغانستان برای از اینا اولویت نیست، اولویت نیست، اولویت اینها همین است که اینها اداره خود خود همچنان نگه بدارن با همین کرکترها و با همون تفاسیری که اینها از اسلام و حکومت و مسائل قومی و قبیله‌ای خود خود دارن،
که البته در چنین شرایطی در وضعیتی که مردم افغانستان به سر میبره ممکن است که او یک اندازه نه که برای بسیار مشکل باشه. به هر حال خانم نازیلا جمشیدی یک جهان تشکر، شما در فرصت بسیار کوتاه با وجود که با دیگر رسانه ها امروز مصروف بودین حاضر شدین به برنامه ما، جهان سپاس از شما، سلامت باشین، روز شبتان بخیر.